بسم الله الرحمن الرحیم.
حس مشترک خودشون و در عالم خیالشون این حیوان، این موجودات رو مشاهده کرده باشن و واقعا این موجودات در بیرون از حس مشترک و خیال اونها نباشن، این رو جواب میدن، میفرمان که نه، چنین نیست. قرائنی در کار هست که نشون میده اینها در بیرون حس مشترک ما ظهور میکنن. البته ممکنه در حس مشترک و در قوه تخیلمون هم ظهور داشته باشن، ولی این ظهورشون منحصر به این نیست، بلکه در مواز در بیرون از حس مشترک هم ظهور داره و ما بر این مسئله شاهد و قرینه داریم که اشاره میکنه. صفحه 490 رسیده بودیم. سطر 17. وقد تظهر فی بعض البلاد و الاراضی اکثر. تظهر یعنی این سیاسی معلقه که به صورت جن و شیاطین در میان، در بعض بلاد و زمین ها بیشتر ظاهر میشند. لمناسبت لهم فیها، چون مناسبتی این سیاسی در اون بعض البلاد و اراضی دارند که این مناسبت در جای دیگه نیست یا کمتر هست. علامات حقق عند المصنف، چنانچه این مطلب در پیش مصنف ثابت شده، محقق شده که در بعض اراضی اینها اکثرند، اولا ظهور میکنند، ثانیا در بعض اراضی ظهورشون بیشتره. این مطلب پیش مصنف ثابت شده به وسیله، به شهادت، یعنی به وسیله، به سبب شهادت جمعی از انسانها که ممکن نیست توافقشون بر کذب، انقدر تعدادشون زیاده که میدونیم دروغ نگفتن، توافق بر کذب نکردن. بالاخره در اون شهرهایی که الان ما نقل میکنیم این موجودات زیادند. و الیه الاشاره به قولهی، به همین ثبوت این ظهورات که به شهادت جمعی ثابت شده مصنف اشاره کرده به قولش، یعنی ثبوت این مظاهر رو با شهادت جمعی در مدن مختلف ایشون داره توضیح میده. وقت شهد جمع لا یحصى عددهم، شهادت دادن. پیش کی شهادت دادن؟ ای اندهو، یعنی اند المصنف، ضمیر اندهو به مصنف برمیگرد. شهادت دادن در پیش مصنف جمعیتی که لا یحصى عددهم، اندهو یعنی اند المصنف، قد شهده یعنی اندهو اند المصنف جمع لا یحصى عددهم، گروه زیادی که انقدر زیادن که قابل شمارش نیستند. اینها شهادت دادن من اهل دروند، دروند از شهرهای شروانه، شروان از شهرهای آذربایجان شمالیه، همون بخش از آذربایجانی که قبلا جزء شوروی بوده، حالا آزاد شده، مجاور دریای خزر که گفته میشه سد اسکندر هم همونجا بسته شده، بعضی احتمال میدن سد اسکندر همونجا باشه. دروند یکی از شهرهای اونجاست. و باز شهادت دادن قومون لا یعدود، این لا یعدون مثل لا یحصى عددهمی که در عبارت قبل، در جمله قبل داشتیم، یعنی قومی که تعدادشون شمرده نمیشه، یعنی زیادن، لا یعدون قابل شمارش نیستن، شمرده نمیشن، یعنی کثیرن، اینقدر زیادن. اینها من اهل مدینه تسمى میانج، اهل شهری که میانه نامیده میشه، همین میانه آذربایجان خودمون، و هی هم مدن آذربایجان، همین میانه که در آذربایجان شرقی هست یا غربی، شرقیه، بله شرقیه، بله. این دو گروه شهادت دادن انهم شاهدو هذه الصور المثالیت الجنیت الشیطانیه کثیرن، اینها این صور مثالی رو که بعضی ها مربوط به جنن، بعضی ها مربوط به طایفه خاصی از جن، یعنی شیاطینن، اینها رو کثیرن ملاحظه کردن. به حیث اکثر و اهل المدینه کان یرونهم دفعتن فی ود مجمع عظیم، به طوری که اکثر اهل مدینه، یعنی همون مدینه هایی که ذکر شد، الف لام المدینه، الف لام اهل ذکر، یعنی چه مدینه دربند چه مدینه میانه، اینها اکثرشون کانو یرونهم، یعنی اون صور مثالیه رو میدیدن دفعتن فی مجمع عظیم، یعنی در گروه زیادی، در گروه چندین نفره که این جمعیت اون شیاطین و اجنه زیاد بودن، اینا دفعتن اونها رو میدیدن، نه مثلا یکی ببینه دو مرتبه، بعد نفر دوم ببینه، بعد نفر سوم ببینه، از این دیده ها جمعی حاصل بشه، جمع کثیری، بلکه دفعتن میدیدن در یه مجلسی اینا نشستن و تعدادشون هم کثیره. علاوه چن متعلق به شهد است، شهادت دادن جمع کثیری از اهل این دو شهر، به این شهادت، شهادتشونم علاوه چن بود که ما امکننی دفعهم، مرا ممکن نیست که رد کنمشون و شهادتشون رو قبول نکنم، یعنی شهادت شهادت قوی بود، چون جمع کثیری بودن، شاید در بین بعضی هاشون افرادی بودن که قابل اعتماد بودن، نمیشد اینا رو رد کرد. و لیس ذلک مرتن او مرتین، اینطور نبود که یک بار یا دو بار این شهود حاصل بشه، این ذلک به شهود اون افراد شاهدها برمیگرده، نه به شهادتی که پیش من دادن. شهادت هایی که پیش من دادن ممکنه کثیر بوده، ولی اون الان نمیگه، میگه شهودی که این شاهدین داشتن کثیر بوده. ولیس ذلک مرتن او مرتین، این چنین نبوده که این شهود و مشاهده این اجنه و شیاطین یک بار اتفاق افتاده باشه یا دو بار اتفاق افتاده باشه، که یک بار این شیاطین ظهور پیدا کرده باشن یا دو بار ظهور پیدا کرده باشن، بلکه فی کل وقت یظهرون، در هر وقتی ظاهر میشن، شبم دیده میشه، روزم دیده میشه، در وقتی که آفتاب هست دیده میشه، در وقتی که ابر هست دیده میشه، بالاخره در همه وقت دیده میشه، نشون میده که اینا پدیده های جوی نیستن که مثلا فرض در حین آفتاب ملاحظه بشه مثل قوس قزح، چون میبینیم در شبم دیده میشن، یا مثلا فرض فقط در نور ماه دیده بشه، چون میبینیم در روزم دیده میشن، در همه وقت دیده میشن، معلوم میشه که اینا پدیده های جوی نیستن، اینا همون که ما گفتیم یه چیزه بیرون از عالم طبیعت هست، ظهورات همون عالم مثال هست. ولا تسلو الیهم اید الناس، دست مردم به اونها نمیرسه، مگه خود اونها بیان درگیر بشن که در عبارات بعد داریم، و الا همینطوری اگه کسی بخواد به اونها دسترسی پیدا کنه نمیتونه، اگه اونها مایل نباشن نمیشه، اگر مایل باشن چرا میان جلو، حتی کشتی هم با انسان ها میگیرن، چنانچه بعد از روزی میتونه. خب تا اینجا شهادت شاهدین رو تأییدی گرفتیم برای وجود این مسل و برای وجود این مظاهر، حالا میخوام ریاضات و مجاهدات خودمون و دیگران رو هم معید این ظهورات قرار بدیم. میفرماد وقت جر و من امور اخرى وجود سیاسن، وجود سیاسن نای فاعل جر است، وقت جر و من امور اخرى من الریاضات و المجاهدات وجود سیاسن هی اشباه مثالیه، تجربه شده از راه های دیگر غیر از شهادت شاهدین، تجربه شده از راه‌های دیگر، که راه‌های دیگر عبارت است از ریاضات و مجاهداتی که انسان‌های عارف داشتن، از جمله خود ما مثلا، ولی شاید وجود جزء متن باشه، نمی‌دونم، شاید الان اینجا که جزء متن نمی‌شه، ولی شاید جزء متن، البته نباشه مشکلی نداره، ولی خب حالا باشه خوبه. تجربه شده از راه‌های دیگر که عبارت از ریاضات و مجاهدات است، تجربه شده وجود ابدانی که در واقع همون اشباه مثالی هستند، یعنی اجنه و شیاطین رو ما از راه‌های دیگری هم تجربه کردیم. متدرعتون غیر ملموسه، سیاسی که متدرعند، متدرع یعنی زره پوش، کاملا پوشیده و مثلا دارای نقاب، به طوری که دسترسی به اونها ممکن نیست، نمیشه باشون درگیر شد و از بین بردشون، غیر و ملموستن، قابل لمس هم نیستند. خب بعد گویا کسی اشکال میکنه بر مصنف که شاید این اشخاصی که ریاضت میکشیدن و مجاهده میکردن این موجودات جنی و شیطانی رو در حس مشترک خودشون دیدن. این چنین نبوده که در بیرون مظهری از عالم مثال ظهور پیدا کرده باشه و اینها اون مظهر رو مشاهده کرده باشن، چنانچه شما ادعا میکنید. ایشون جواب میده لیس مظاهرها الحس المشترک، الحس المشترک، مظاهر این سیاسی متدرعه غیر ملموسه حس مشترک نبوده. این چنین نبوده که در حس مشترک اون اصحاب ریاضات و مجاهدات و در قوه خیال اونها این نقش بسته شده باشه، بلکه ممکنه در قوه خیال هم باشه ولی بیرون از خیال هم هست. و اینما اکده به هازا، چرا مصنف این مطلب رو تاکید کرد که لیس مظاهرها الحس المشترک، به هازا یعنی این جمله لیس مظاهرها الحس المشترک، چرا مصنف این مسئله رو گفت، چرا بر این مسئله تاکید کرد؟ کیلا یظن انه مما ادرک بالحس المشترک لا بالحس الظاهر، تا کسی گمان نکند که این موجود که موجود جنیست یا موجود شیطانیست چیزیست که با حس مشترک درک شده نه به حس ظاهر. مصنف بخواد اصرار کنه که به حس ظاهر درک میشه نه به حس مشترک. به حس مشترکی که درک میشه ممکنه وجود خارجی نداشته باشه، از تخیل ما وارد حس مشترک شده باشه و ما اون چیزی که تخیل کردیم ببینیم وقتی که دلیل وجود اینها در خارج نیست. اما اگر ما با حس ظاهر اونا رو دیده باشیم، خب از بیرون آمدند، از بیرون آمدند معلوم میشه که در بیرون هستند. خب به چه دلیل در حس مشترک نیستند و در حس ظاهرند، یعنی در بیرونن که با حس ظاهر درک میشن؟ از لوکان کذالک، زیرا اگر اینها در حس مشترک ما بودن لما تدرعت به جمیع البدن. تدرع به معنای ذره پوشیدنه، ولی وقتی پشتش بیاد مثل اینجا تدرعت به جمیع البدن به معنی پناه گرفتنه، به معنای متحسن شدنه. ما میبینیم که اجنه به تمام بدن ما پناه میگیرن و مثلا تحسن پیدا میکنن، یعنی اینطور نیست که فقط در حس مشترک ما پناه گرفته باشن، یعنی تمام بدن ما از وجود اونها گاهی متاثر میشه. فرض کنید میبینیم که گاهی سراغشون میریم، اونها محو نمیشن بلکه آماده مقابله با ما هستن. میبینیم که تمام بدن ما اونها رو حس میکنه، وقتی میام جلو دست بهشون میزنیم دستمون به یک مانع برخورد میکنه. اما در صورتی که ما فرض کنید که در حس مشترکمون داشته باشیم این موجود رو، وقتی تو اون قسمتی که به نظر اون میرسه اینا هستن دست ببریم، همونطور که تو بقیه قسمت‌های هوا دست ما عبور میکنه، از تن او هم باید عبور کنه. در حالی که این میبینیم از تن او عبور نمیکنه، وقتی به تن او میرسه به مانع برخورد میکنه. البته عرض کردیم گاهی غیر ملموسند، به مانع برخورد نمیکنه، رد میشه، معلوم میشه که اون داره خودش رو یه جوری از ما کنار میکشه که با ما برخورد نداشته باشه. ولی گاهی نه، میخواد برخورد کنه، آماده است مثلا یا درگیر بشه یا میخواد یه جور خودشو مثلا به ما بالاخره برای ما روشن کنه که من هستم. به هر صورت میبینید که مقاومت میکنه و در تمام بدن ما، در تمام قسمت‌های بدن ما مقاومت میکنه. مثلا دست بزنیم به مانع برخورد میکنه، با پا بهش بزنیم میبینیم که به یه چیز سنگینی خود یا در مقابل ما مثلا او هم عکس العملی نشون داد. گاهی از اوقات حتی دیده میشه که با شخص کشتی میگیره به این صورت که احساس میشه یه دست سنگینی مثلا دور کمر ما پیچید یا مثلا کتف ما رو مثلا آزرده کرد و ما رو زمین زد یا ما او رو زمین زدیم. این کشتی گرفتن همین نشون میده که این در بیرون حس مشترک ماست. اگر در درون حس مشترک بود که این حوادث اتفاق نمیافتاد. اونم البته نقل شده که گاهی از اوقات ارتباط جنسی هم با بعضی از انسان ها دارند. البته فرق نمی کنه مردشون با زنهای انسی یا زنشون با مردهای انسی، هر دو طرفش نقل شده. از لوکان کذالک، از لوکان کذالک لما تدرعت به جمعی الودن. لوکان کذالک یعنی اگر به حس مشترک درک می شدن و به حس ظاهر درک نمی شدن، به تمام بدن انسان پناه نمی گرفتن. منظور از بدن، بدن انسان، نه بدن خودشون. و لیسا کذالک، در حالی که این چنین نیست. یعنی چی این چنین نیست؟ یعنی بل تکاد و تتدرع به جمعی الودن، به جمعی بدن انسان متحسن میشن، تنها در حس مشترک ظاهر نمیشن. یه جوریست که تمام بدن ما اینا رو درک میکنه، یعنی حس میکنیم که دستمون هم بهش میزنیم حس میکنیم ایشون. بل تکاد و تتدرع به جمعی الودن و تقابم الودن، با بدن انسان مقاومت میکنه. یعنی وقتی هولش میدیم میخواد به زمین میبینی سنگین وایساده، مقاومت میکنه. و تسارع الناس، البته اینجا تسارع داریم در نسخه ما، در نسخه قدیم تسارع است. تسارع یعنی کشتی میگیرن با مردم، تسارع یعنی شبیه مردمند، هر دوش درسته. تسارع الناس یعنی با مردم کشتی میگیرن. خب این روشنه که بالاخره اگر در حس مشترک بود کشتی نمیگرفت. تزارع یعنی شبیه مردمه، همونطور که بقیه مردم گوشت و پوست دارند و سنگینن، اینا رو وقتی اصلا نمی‌بینیم مثلا سنگینن، درست مثل بقیه مردمن. همونطور که بقیه مردم در بیرون حس مشترک ما هستن ولی در درون حس مشترک هم میتونن تصور بشن، اینا هم همینطورن. اینا هم در بیرونن، در درون حس مشترک هم میتونن تصور بشن، درست شبیه مردمن. یعنی اینطور نیست که مثل یک هوایی باشن یا یه نقشی باشن در حس مشترک، بلکه شبیه مردمن. همونطور که مردم در بیرون هستن اینا هست. خب باز تأیید میکنیم، یعنی شبیه، شباهت. نه شبیه مردمه، نه از نظر شکلی تنها، نه که قیافه شبیه مردمه. عرض کردم همونطور که مردم سنگینن، نه میرون سنگینن. وقتی میریم سراغ سلام علیکم، وقتی میریم سلام علیکم، وقتی میریم سراغ این دست میزنیم بهش، میبینیم همونطور که بدن یه انسانی در بیرون مقاومه، این بدن هم مقاومه. از این جهت شبیه، نه از نظر چهره و رسم و نقش. ولی از نظر نقش شبیه ممکنه باشه، که عرض کردیم وحیات مختلف در میان، به صورت انسان در میاد، به صورت زرافه نقل شده برای خود من که در میاد، صورت گربه گفته شده که دیگه صورت گربه رو خیلی ها گفته، تقریبا رایج به این که جناب صورت گربه در میاد، به خصوص گربه سیاه. حالا این که هر گربه سیاهی ما بینی فکر کنیم جنه، ولی شاید، بله، احتمال زیاده. مثلا به گربه های سیاه رو، مطلق گربه ها رو میگن آزار ندید، به خصوص گربه سیاه رو، و احتمال میگن زیرا که احتمال داره جن باشه. با اخبار صحیحه که البته باز البته به صورت متواتر نبوده، یعنی از گروهی که تقریبا احتمال دروغ گفتن در ماشون خود بنده نمیدم، شنیده شده که در شهر یاسوک پیرمرد نابینایی زندگی میکنه و گاهگاهی هم وارد چاهی میشه و مدتی تو اون چاه میمونه بعدا بیرون میاد. نوعاً میگن ما میبینیم سر اون چاه بچه گروه های سیاهی هم میان از اون چاه بالا. این حالا اون تو میره چه جوره معلوم نیست. میگن این پیرمرد از غیبم زیاد خبر میده، بالاخره ارتباطی با اونها داره، اونا از یه جایی مطلعن، این رو مطلع میکنن، اونا به بشر میگن. اما خب برخورد رابطه داشتن با این جور آدم ها خیلی خوب نیست، از علمشون استفاده کردن یا رابطه های دیگه خوب نیست. تقریبا گفته شده پس هم ریاضت سیگه من ریاضات و المجاهدات، لزومی نداره اسلامی باشه، البته اسلامیش هم اشکالی نداره. به مرحوم بحرالعلوم که حتما ریاضاتش هم اسلامی بوده، مسلمه ریاضاتشون اسلامی بوده، گفته شده که شما تسخیر جن دارید و تسخیر جن کار خلاف شرعیه، چون شما بالاخره اون موجودی رو که آزاد آفریده شده در تسخیر خودتون میگیرید و اسیرش میکنید. خب یه نوع بیگاری کشیدن از یه موجودات و جایز نیست. ایشون جواب میده که من خودم تسخیر جن نکردم، دنبال این کارم نبودم، خودشون مسخره من شدن. توی سرداب امام زمان داشتم عبادت میکردم، یکی دو بار دیدم که اینا آمدن و خودشون به من عرضه کردن، گفتن ما هرچی بفرمایی انجام میدیم. خود مسخر من قرار دادن خودشون دا. خب ریاضات ریاضات شرعی بوده و در این ریاضات اینها آمدند و اظهار تسلیم بودن کردن. عیبی نداره ریاضات شرعی بشه، البته از خیار ریاضات شرعی هم به وجود میاد. اینجا هم ریاضات مطلق گفته شده، من ریاضات و المجاهدات، چه ریاضات شرعی باشه چه ریاضات غیر شرعی، به خاطر پیش میاد. منتها ریاضات غیر شرعی جایز نیست، ریاضات شرعی جایزه، ولی در هر دو صورت این نتیجه رو داره. بله، حالا بعدا توضیح میدیم که اینا انسان‌های شر، بعضیشون انسان‌های شریر بودن که در اونجا رفتن و حالا اینجا ظاهر میشن. برای دیدنشون ریاضت کشیدن نه به خاطر شریر بودنشونه، به خاطر مثالی بودنشونه. ما اگر بخواهیم موجود مثالی رو که از این عالم عبور کرده رفته اون عالم و وجود مثالی پیدا کرده ببینیم، باید ریاضت بکشیم، چون که ما در اینجا فقط محسوسات رو میتونیم ملاحظه کنیم. اگر محسوسی از محسوس بودن بیرون بره و به قالب مثال در بیاد، ولو شریر هم باشه، چون مثالی شده و از دید ظاهر ما مخفی شده، اگر بخوایم به او دسترسی پیدا کنیم از طریق ریاضت. گاهی از اوقات هم بدون ریاضت، هم توی که گفتیم بدون ریاضت اهل دروند و اهل میانج و اینه دیدن، اونم ریاضت نکشیده بودن. لزومی نداره حتما از طریق ریاضت پیش بیاد، ولی از طریق ریاضت هم حاصل میشه. این که ما میگیم با ریاضت به اونها میرسیم، البته ریاضت راه منحصر نیست، این به خاطر این نیستش که اونها شریرن یا خیرن، بلکه به خاطر اینه که وجود مثالی پیدا کردن. چون وجود مثالی پیدا کردن با حس ظاهر درک نمیشن، باید یا با ریاضت ملاحظه بشن یا باید جوری بشه که خود اونها خودشونو به ما بنمایونن، چنانچه به اهل دروند و اهل میانج مینمایانند. نه، اون گربه هایی که در بیرونن که خودشون روح مستقل دارن، خب اونا گربه های حسی هن که در همین عالم آفریدشون، نه جن نیستن. اون گربه ای که به صورت در واقع جن به نظر ما به صورت گربه است، اگر هم مثلا فرسمی عذیتش کنیم محف میشه، این در واقع یه روح داره و همون روح مثلا انسان شریره که تو قالب مثالی آمده و این قالب مثالی بعدن ظهور پیدا کرده، خودش نیومده اینجا، خودش تو الان مثاله، ظهورش فرستاده اینجا. گربه ها دو قسمه، این گربه ها که مثلا ما میبینیم بعضی هاشون واقعا گربه همینجایی هستن، اینا دیگه جن نیستن. حالا یا اینکه نفسشون نفس حیوانیست چنانچه منکرین تناسخ میگن، یا نفسشون نفس انسان است که به صورت گربه در آمده چنانچه قائلین به تناسخ میگن، علی حال بالاخره گربه های دنیایی هستن، گربه های مثالی نیستن. اما بعضی ها رفتن اونجا، حالا ممکنه شکل اونجاشون هم گربه نباشه، اونجا به هر صورتی هستن هستن، داره ظهور پیدا میکنه، اینجا ظهورش به صورت گربه جلوه میکنه یا به صورت گاهی آدم جلوه میکنه یا چیزای دیگه. این گربه هایی که جلوه اون موجودات مثالیان، اینا جنن و اینا دیگه دوتا روح ندارن، همون روح ظهور همونه. در اشیای صیقلی به صورت‌های مختلف، اینو توضیح دادیم. علا فی مظاهر و حیات مختلف، آخر بحث جلسه گذاشتمون بود، فی مظاهر و حیات مختلفه، هم در مظاهر همون موجودات هم در مظاهر مختلف ظهور میکنن. یعنی درسته که تو هوا منعکس میشه، تو آب منعکس میشه، روی سنگ یه جای مشخصی منعکس میشه، اما به چه شکلی ظهور میکنه، مظهرش چه شکلی، میگه مظاهر مختلف است، گاهی به صورت آدمی، گاهی به صورت گربه است، گاهی به صورت حیوانات دیگه است. فی حیات مختلف هم دارن، مثلا اگرم آدم باشه گاهی سفیده، گاهی سیاهه، گاهی بلنده، گاهی کوتاست، حیاتش هم مختلفه، هم مظاهر مختلفن هم حیات مختلفن. این منافات نداره که قسمتی از هوا رو انتخاب کرده باشه و در اون قسمت ظهور کرده باشه، در قسمتی از هوا ظهور میکنه منتها به این شکل با این حیات. خب خود مصنف میفرمان من تجربه های صحیحی دارم که از طریق ریاضات صحیح و اعتبارات علم و اعتبارات علمی به وجود آمده، در اون تجارب برای من ثابت شده که ما در کل جهان 4 تا عالم داریم. یک عالم، عالم انوار قاهره است، چه عقول در اونجا موجودند، چه عقول طولیه و چه عقول عرضیه که بحث این عالم در گذشته مصطفی آمد. ملائکه مقربون، عباد خالص، مخلصون خدا بالاخره در اون عالم زندگی میکنن. ملائکه مقربون که خب از اول بودن همون عقولن، عباد مخلصون همون نفوس عالیه انسانی هستن که در علم و عمل کامل شدن و به اون عالم منتقل شدن، که این همه مباحثی است که ما قبلا گفتیم. این عالم اول. یه عالم دیگه هست، عالم نفوس مدبره، انوار و مدبره، چه یعنی نفوس ناطقه، چه نفوس ناطقه انسانیه و چه نفوس ناطقه فلکیه. البته احتمال داره که اون عباد مخلصونی که ایشون میگه همون نوعی ملائکه باشن، نفوس ناطقه انسانیه در همین عالمی که الان عرض میکنن باشن. البته احتمال دیگری هم داره که قبلا هم توضیحش داده شد، با اونی که عباد مخلصون همون نفوس انسانیه کامل باشن، این نفوس ناطقهی که در عالم انوار و مدبره موجودن، نفوس متوسطین باشن که با نفوس فلکی یه جا هستن. گفتیم نفوس انسانهای متوسط متعلق میشه به ابدان فلکی، همونطور که نفوس فلکی متعلقن به ابدان فلکی. جای نفوس مدبره در عالمی است، چه این نفوس مدبره متوسط انسانی باشه چه نفوس فلکی باشه. البته که الان داریم میگیم عالم نفسه، هر فقط سر این نفس انسانی است که جاش کجاست. نفس انسانی ممکنه همشون تو همین عالم دوم باشن، یعنی تو عالم انوار و مدبره باشن، ممکنه نه تقسیم بشن، گروه کاملشون تو عالم انوار قاهره باشن و گروه متوسطشون تو عالم انوار و مدبره باشن. این توضیحاتی که دادم فقط اختلاف در نفس انسان بود که جاش کجاست، و الا اون عالم عقل جای ملائکه است، عالم انوار و مدبرم جای نفوس فلکی است. این تیکه روشنه، فقط حرف اینه که نفوس انسانی جاشون کجاست. عرض کردم یک احتمال اینه که همشون توی عالم انوار و مدبره باشن، یک احتمال اینه که کملی نشون تو عالم انوار قاهره باشن و متوسطی نشون تو عالم انوار مدبره باشن، که مصنفم همین احتمال دوم رو از عباراتش استفاده میشد و تأیید کرد. عالم سوم عالم برزخانه. عالم برزخان یعنی عالم جسم، منتها دو نوع جسم، یکی جسم عنصری یکی جسم فلکی. جسم عنصری را میشون برزخ مینامه، جسم فلکی را برزخ مینامه. چون در این عالم حسی که ما زندگی میکنیم هر دو نوع جسم موجوده، این عالم را عالم برزخان گفته، یعنی عالمی که مشتملن بر دو نوع جسم، یکی جسم فلکی و یکی هم جسم عنصری. جسم فلکی شامل کوکب هم میشه، هم شامل فلک میشه هم شامل کوکب میشه. جسم عنصری شامل بسیط و مرکب هر دو میشه. بسیط همون آب و خاک و هوا و آتش، مرکب هم معدن و نبات و حیوان و انسانه، که البته انسان هم میشه جز حیوان به حساب آورد. پس ما دو نوع برزخ در این عالم داریم که هر کدوم از برزخ ها باز به دو نوع تقسیم میشن. برزخ فلکی تقسیم میشه به جسم فلکی و جسم کوکبی، برزخ عنصری تقسیم میشه به عنصر بسیط و عنصر مرکب. به این مناسبت چهار تا برزخ میشن. لذا در بعضی از نسخ کتاب به جای برزخان برزخیات آمده، یعنی جمع آمده. جمع انبیات اشکالی نداره، اگه برزخان بگیم حملش میکنیم بر فلک و عنصر، اگه برزخیات بگیم حملش میکنیم بر فلک و کوکب، دوتا عنصر بسیط و عنصر مرکب، چهارتا. پس هم جمع درسته هم تصنیه درسته. البته اشکالی هم نداره که جمع باشه و جمع منطقی باشه، اطلاق بر دو تا بشه، برزخیات فقط گفته بشه به عنصر و فلک. احتیاجی به این نداره که ما باز عنصر رو دو قسمش کنیم، فلک هم دو قسم کنیم، چون جمع اطلاق بر دو تا هم میشه منتها جمع منطقی. پس همین قابل توجیه، هم برزخانی که در وضع نسخ آمده قابل توجیهه و هم برزخیاتی که دوسر در نسخ دیگر آمده. اینم عالم سوم. اما عالم چهارم که منظور مصنف از ذکر تمام این مطالب همون عالم چهارم بوده، عالم چهارم عالم صبر معلقه است که ایشون میگه در تجربیات خودم و در ریاضات خودم برام ثابت شده که عالم مثال معلقه هم داریم. در اون عالم مثال معلقه دو نوع موجود زندگی میکنن، یکی موجودات مستنیره به یکی هم موجودات مظلمه. صبر مظلمه عذابند برای اشقیا و صبر مستنیره ملزند برای سعدا، یعنی انسانهایی که در اینجا شقی هستند وقتی به اون عالم منتقل میشن در جمع صبر قبیح اونها رو محشور میکنن و اینها دائما اون صبر قبیح وحشتناک رو ملاحظه میکنن و رنج میبرن. اما انسانهایی که در اینجا با سعادت زندگی کردن بالاخره جز متوسطینن وقتی به اون عالم مثال منتقلشون میکنن در جمع صبر بهیه و نیکو محشورشون میکنن و اونها در بین این صبر و با مشاهده این صبر لذت میبرن. خب بعد یه توضیح مختصری در مورد عالم مثال داره که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنن. ولی فی نفسی تجارب و صحیحتون که تدل على ان العوالم اربعه، پیش خودم تجارب صحیحی دارم که دلالت میکنن بر اینکه چهار عالم در جهان موجوده. به چه دلیل تجاربتون صحیحه؟ لکونها ریاضیتن و علل اعتبارات العلمیت صادقت مبنیتن، این مبنیتن عطف است بر ریاضتن و خبر کونه، عبارت اینطور تقدیرش، لکونها ریاضیتن و لکونها مبنیتن علل اعتبارات علمیت صادقه و مبنیتن آخر گذاشته، چون این تجارب ریاضی هستند لذا صحیح هستن. و چون بر اعتبارات علمی صادق مبنی هستند و استوار شدند تجارب صحیح هستن. خب این تجارب ما نشون میدن که عوالم چهارتان، اولین عالم انوار قاهر است و هو عالم الانوار المجردت العقلیه التي لا تعلق لها بالاجسام اصلا، عالم انواری است که اصلا ارتباط به اجسام ندارن، اصلا ارتباط ندارن، یعنی نه ارتباط حلولی دارن و نه ارتباط تدبیری، برخلاف نفوس که اگرچه ارتباط حلولی ندارن ولی لااقل ارتباط تدبیری دارن. این عقول اصلا ارتباط ندارن، نه حلولن و نه تدبیرن. و هم اساکر الحضرت الالهیه، اینا لشکرهای حضرت الهند، کارگزاران حضرت الهند، با دستور حضرت اله کارها رو بدون تخلف و بدون اندک مکسی انجام میدن. اینها رو در بعضی نوشته ها تشبیه کردن به قوای ادراکی ما که اساکر نفسمون هستند. به محضی که نفس من اراده کنه چشمم ببینه میبینه بدون تخلف و بدون مکس، همچنین اگر نفس من اراده کنه که گوش بشنوه میشنوه. به محضی که خدا اراده کنه که این اراده یه نوع دستوره که فلان ملائکه فلان کار رو انجام بده اونم انجام میده، نه تخلف میکنه نه مکس میکنه، چون اون ملک نسبتش به خدا مثل نسبت قوای ادراکی ما به نفس میده. همونطور که قوای نفس ادراکی ما اساکر ما هستند، اونا هم اساکر خدا. و بعضی از مفسرین گفتن در جاهایی که خدا به ضمیر جمع تعبیر کرده این اساکرش رو هم دخالت داده، مثلا میگه انا انزلناهو فی لیلت الخدر، انا نمیگه انا، میگه انا انزلناهو یعنی ما، یعنی من با اساکرم، یعنی اینطور نبوده که من خودم مستقیما این قرآن رو نازل کرده باشم، من دادم مثلا فرض کن به جبرئیل، جبرئیل داده به مظاهر خودش تا بالاخره رسیده به پیغمبر، که همه دستان در کار بودن، انا یعنی ما همه با هم. ولی در جایی که خدا میخواد از خودش تمجید کنه میگه لکنی انی انا الله، اونجا دیگه جمع نمیاره، اونجایی که میخواد خودشو معرفی کنه کار دست جمعی نیست، میخواد خودشو معرفی کنه هیچ وقت اونجا جمع نمیاره. این که بعضیت گفتن خدا به احترام جمع میاره شاید درست باشه، ولی اونجاهایی که خودش میخواد خودشو معرفی کنه احترام هم نمیذاره، اونجا مفرد میاره. جاهایی که به صورت جمع آورده حتما این اساکرم دخالت کردن، که عرض میکنم خود خدا اینا اساکرش میشن و این اساکر کار رو انجام میدن. و به همین جهت است که صدرا معتقد است که این اساکر خارج از ساق ربوبی نیستند، یعنی جز عالم و ماسر الله به حساب نمیان، بلکه موجودن به وجود خدا و واجبن به وجود خدا، یعنی همون وجودی که خدا داره اینا رو موجود کرد، همون وجود، همون وجودی که مال خداست اینا رو واجب کرده، برخلاف وجود ما که صادر از خداست. وجود خدا نیست، وجودی است که خدا امانت به ما داده ولی صادر از خداست. وجود ما وجودی است که خدا به ما عطا کرده، ولی اونها همون وجود خدا رو دارن، همون وجود خدا رو دارن، ولی ما نه، ما فیض خدا رو داریم، وجودی که فیض خداست. که این البته نظر صدراست، حالا نظر درست غلطه بالاخره بعید نیست از اینجا گرفته شده باشه. ببینید، ما این یه قاعده کلی بر شما عرض بکنم، چیزایی رو شما نمیدونیم، اگر دیگران توجیه بکنن نمیتونیم رد کنیم، نمیتونیم اثبات کنیم. الان جن حقیقتش چیه؟ واقعا این بر ما روشن نیست. حالا شیخ اشراق میاد حقیقت جن اینطوری توجیه میکنه که الان خوندیم، مقدارش هم بعدا میخونیم. یکی دیگه میاد یه جور دیگه توجیه میکنه، همه رو میگیم شاید درست باشه شاید غلط باشه، ما فقط از کنار این توجیهات رد میشیم، میخونیم و رد میشیم. اما اینکه حالا همین باشد که این گفته نمیدونیم، تا وقتی وحی برای ما توضیح نده ما مطمئن نمیشیم. حالا حرفای شیخ اشراق باشه، حرفای صدرا باشه، حرفای ابن سینا باشه، اینا بالاخره تصورات خودشونه. اگه برداشت از وحی کرده باشن، شاهدشو بر ما بیارن و وحی هم ثابت بشه که سندن تکمیل، خب ما شکی نمیکنیم، قبول میکنیم. اما اگه خارج از این مباحث باشه، همه تخیلات خودشونه، یه جوری نشسته ساخته یا دیده، ممکنه از حرفش درست باشه، ممکنه حرفش غلط باشه، ما نه رد میکنیم نه اثبات میکنیم، نه راه رد داریم نه راه اثبات، چون خودمون نمیدونیم چیه. بله اگه از یه راهی خودمون کشف کرده بودیم که حقیقت جن چیه و هر کی خلافش میگفت رد میکردیم. الان در مورد حرف شیخ اشراق ما هیچی نمیگیم، میخونیم اونجوری، میگیم اینا اینجوری گفتن، اما حالا حرفشون درسته حرفشون غلطه این دیگه با خداست. در جای دیگه هم همینطوره، تنها در این مسئله من عرض نمیکنم، در هر جایی که ما مسئله رو نمیدونیم، اگر یه نفر ادعا کرد احتمال داره راست باشه، احتمال داره غلط باشه، مگر اینکه قرائن داشته باشیم بر راست بودنش یا قرائن داشته باشیم بر غلط بودنش، خب در یه حکم دیگری داریم. صد را سعیش بر این هست که مستند کنه به روایات، ولی برداشتش از روایات معلوم نیست تمام باشه. گاهی میبینید روایاتی رو میره که مدعاشون تون روایات پیش ما ظاهر نیست، خودشون از اون روایات به ظهور مطلبی رو استنباط میکنه، ولی وقتی ما مراجعه میکنیم این نه، اون مطلب در نمیاد، دلالت ها مختلفه، برداشت ها مختلفه، ایشون بالاخره از روایات یه توجیهات و تعویلا با یه توجیهات تعویلاتی مطلبی رو استخراج میکنه که پیش ما استخراج نمیشه. بنابراین حرفای صدرا هم خیلی مطمئن نیست، ولو روایات هم کنارش میاره، آیات هم میاره، مگر روایت صریح باشه که دیگه شبهه نداشته باشه توش. ایشون هم البته گاهی به روایات مستند میکنه، الان در آینده داریم چیزایی رو مستند میکنه به روایات. اینطور هم نیست که ایشون از روایات کاملا بریده باشه یا ابن سینا بریده باشه. ابن سینا در هیچ جای کلماتش به جز یکی دو جا آیه قرآن و روایات اصلا نمیاره، همش میگید بحثش بحث فکری و فلسفیه. اما وقتی میرید تو باطن کارش میبینید مثل این که روایت جلوش بوده، خواسته اون روایت رو توجیه کنه و فلسفه رو جور کرده. و همین جا خیلی هم میگن ابن سینا متکلمه، چون تقریبا پا به پای روایات آمده، منتها با برداشت خودش. نظر من اینه که فلاسفه اسلامی سعیشون بر این بوده که از روایات آیات استفاده کنن، ولی صداشو در نیاوردن. مثل صدرا چه صداش هم در آورده، آیات هم خونده و نوشته و این حرفا، ولی بعضی نگفتن، مثل ایشون حتی خیلی جاها اشاره به روایات نکرده، یا ابن سینا یکی دو جا اصلا آیه قرآن رو میاره، خیلی کم، در بیشتر جا اصلا آیه قرآنی رو اصلا روایاتی من ندیدم، ولی آیات قرآن رو یکی دو جا من دیدم که ابن سینا خونده، اونم یه جا صریحاً یه جا اشارتاً، ولی باطنن اینا همشون ظاهراً توجیه کننده روایاتن، منتها به برداشت خودشون، این مهمه، به برداشت خودشون توجیه میکنن، لذا نمیتونیم بگیم حتما اونی که اینا گفتن مطابق با روایات، ممکنه برداشت ما جور دیگه باشه، مگر روایات واقعا صریح باشه که همه اینطور برداشت بکنن، وقتی حرفی روش نیست. این یه قانون کلیسی، من بارها عرض کردم این تیکه ها رو، یادتون باشه در آیندم اگه من تذکر ندادم این قاعده کلی تذکری باشه برشون. و هم اساکر الحضرت الالهیه، این انوار قاهره اساکر حضرت الهی هن ول ملائکت المقربون. این ول ملائکه رتبه بر اساکر بگیرید، رتبه بر حضرت نگیرید، اساکر سرش در نیاد. و هم اساکر الحضرت الهیه و هم الملائکت المقربون و عباده المخلصون. ملائکه مقربون و عباد مخلص خدا. حالا عباد مخلص عرض کردم ملائکه رو شامل میشه، احتمال داره بعضی نفوذ کنبلین خود محرم شامل بشه. و ثانی یعنی دومین عالم، عالم انوار مدبر است و هو عالم الانوار المدبره الاسفهبودیه، یعنی نفوس اسفهبودی، نفوس ناطقه فلکیه و انسانی است. نه روشنه با توضیحاتی که قبلا خوندیم در این زمینه. و ثالث و برزخان، عالم سوم عالم برزخانه. عالم برزخان یعنی عالم دو نوع جسم، یکی جسم فلکی، یکی هم جسم انسانی. و هو عالم الحس، که از مجموع برزخان حس درست میشه، اسمش میشه عالم حس، که هر دو حس میشن. هم عنصریات رو ما میتونیم با حس خودمون درک بکنیم، هم فلکیات رو میتونیم درک بکنیم. لذا مجموعه رو میگن عالم حس و این مجموعه تقسیم میشه به دو نوع برزخ، یکی برزخ عنصری، یکی برزخ فلکی. باز برزخ فلکی تقسیم میشه به دو بخش، یکی فلک یکی کوکب. برزخ عنصری هم تقسیم میشه به دو قسم، یکی بسیط یکی مرکب. و احد برزخیه الافلاک، یکی از دو برزخ این عالم حس که مثلا نف تعبیر به برزخان کرد، یعنی دو برزخ داره، یکی از دو برزخش افلاک است. به ما یعنی مع ما فیها من الکواکب، افلاک با کواکبی که درشون هستن، اینا مجموعا گفته میشه یک برزخ. و ثانیه ما برزخ دوم عناصر است، به ما فیها من المرکبات، یعنی مع ما فیها من المرکبات، که مجموعه عنصر بسیط و مرکب رو میگن برزخ دوم. دو تا برزخ ما داریم، یکی فلکی یکی هم عنصری. و در بعض نسخ به جای برزخان داره و برزخیات، ما داشتیم برزخان و نسخه دیگه داره و برزخیات. ولی اول و اصح برزخان صحیح تره، چون توجه کردید که یک برزخمون فلکه، یک برزخمون عنصره. اما و این کان لحاظا و چون ایزن، اگرچه برای این نسخه دوم که نسخه برزخیاته توجیهی هم هست، براش توجیهی هست، این تو نیست که بی توجیه باشه. چرا توجیه هست؟ یه توجیهش اینه که برزخیات جمع منطقی باشه که شارح نگفته، یعنی اطلاق بشه بر برزخ فلکی و برزخ عنصری، همونطور که برزخان اطلاق میشدن. توجیه دومش اینه لنقسام کل برزخین الا برزخین، هر کدوم از این دو برزخ مذکور به دو برزخ تقسیم میشن. برزخ فلکی تقسیم میشه به فلک و کوکب، برزخ عنصری تقسیم میشه به بسیط و مرکب. به این ترتیب چهار تا برزخ درست میشه. خب اگه چهار تا برزخ درست بشه، تعبیر به صیغه جمع دیگه مانعی نداره. توجیه سومی میکنن اول کنل برزخیات به معنی جسمانیات، اصلا برزخیات به معنی جسمانیات باشه، نه اشاره باشد به فلک، نه اشاره باشد به عنصر، اصلا مطلق اشاره باشد به جسم. برزخ یعنی جسم، برزخیات یعنی جسمانیات. جسمانیات یه کثیره، میتونه جسمانیات فلکی باشه، میتونه جسمانیات عنصری باشه، هر کدوم افراد زیادی دارن، حتی اشخاص جسمانی هم در اینجا داخل میشن. وقت جسمانیات اطلاق میشه بر بی‌نهایت جسم، از جمع میگذره تقریبا. ولی معنا بالاخره حالا هر چی باشد، هر کدوم از این توجیهات باشد، معنای عبارت مصنف اینه که سال سال عوالم عالم الاسم، ولی نه اشتباه گفتن، ولی معنا یعنی معنا بنابر این توجیه اخیر، معنا بنابر توجیه اخیر که مراد از برزخی یا جسمانیات باشه، معنا اینه که سال سال عوالم عالم الاسمه، عالم سوم عالم اجسامه. حالا دیگه توضیح نمیدیم جسم فلکی باشه عنصری باشه، اینا دیگه نمیگیم، میگیم عالم اجسام. برزخیات یعنی جسمانیات، یعنی جسم اجسام. و رابع یعنی چهارمین عالم، عالم صور معلقه، صور معلقه است، ظلمانیتون و مستنیرتون. چه صور معلقه ظلمانی، چه صور معلقه مستنیر. صور معلقه ای که این صفت دارن ظلمانیتون و مستنیرتون، یعنی بعضها ظلمانیه و بعضها مستنیره. فیها العذاب للاشقیا، همینطور که میخونم سر مستنیرتون ختمش میکنیم، فیها رو اول کلام میگیریم. فیها العذاب للاشقیا، فیها یعنی فی ظلمانیه، پس عبارت اینطور میشه فی ظلمانیته العذاب للاشقیا، شارح اضافه میکنه و فی المستنیرته النعیم و لذت للسعدا. در اون صبر ظلمانیه عذاب است برای انسانهای شقی، که خدا انسانهای شقی رو میبره اونجا محشورشون میکنه در بین صبر مظلمه، و اونها از صور مظلمه چون صور هولناکی هستن از صور مظلمه چون هولناکن رنج میبرن. و فی المستنیرته، یعنی در صور مستنیرهی که اونجا هستن، نعیم و لذت هست برای سعدا، یعنی انسان هایی که سعیدن خدا اونجا محشورشون میکنه و اونها با ملاحظه صور مستنیره و صور بهیه لذت میبرند و متنعیم میشون. خب به شارح گفته میشه که در عبارت مصنف داشتیم فیها العذاب للاشقیا، مصنف فی المستنیرت النعیم و لذت للسعدا رو نگفت. شما این از کجا در آوردی؟ شاید مصنف قرض خاصی داشت که فقط همون فیها العذاب للاشقیا رو گفت، فی المستنیرت النعیم و لذت للسعدا رو ذکر نکرد. شارح میفرماید نه، مصنف اینجا ذکر نکرد، قبلا ذکر کرد، به خاطر اینکه قبلا ذکر کرد حالا خودش رو بی‌نیاز دید الان ذکر نکرد. پس این که ما ذکر کردیم در اینجا ذکر فضولی نیست، ذکری است که مستند است به ذکر خود مصنف. الا ما قال در صفحه 489 سطر 18 همین کتاب، به همین چاپ خودمون، یعنی دو صفحه پیش تقریبا میشه گفت، دو صفحه پیش. الا ما قال و مستعیر و مستنیرتون لسعدا الا ما یلتزمون به، عبارت مصنف در همون صفحه دو صفحه قبل اینطور بود، و مستنیرتون لسعدا الا ما یلتزمون به، شما خوندیم اینو، یعنی صبر مستنیرهی در عالم مثال موجود است که این صبر برای سعدا حاصل می شود به همون نحوی که اونها لذت میبرند. یعنی اگر یک کسی از فلان چهره لذت میبره، در بین صبری که برای اون ملزن محشور میشه، یکی دیگه سلیقش جوری دیگه است، از چهره دیگه لذت میبره، اون رو در بین صورتهایی که طبق سلیقه اوست محشور میکنن و هاکذا، بالاخره تا به این ترتیب لذت و نعمتی به اونها داده بشه. ولی هازا لم یا کرره، یعنی به خاطر اینکه این مطلب رو در گذشته گفته بود، لم یا کرره در اینجا تکرارش نکرد. فیها العذاب للاشقیا رو قبلا نگفت، ما اونجا اضافه کردیم، اونجا فقط داشت ظلمانیتون، ما گفتیم یتعذبوا به الاشقیا، عذاب اشقیا رو ما اونجا اضافه کردیم، اما لذت سعدا رو خود مصنف قبلا گفت، عذاب رو اونجا نگفته بود اینجا گفت، لذت رو اونجا گفته بود اینجا تکرار نکرد. خب و هوه توضیحی است در مورد عالم خیال، در مورد عالم مثال، چمون عالم خیاله که عرض کردم توضیحشون داره که انشالله بعدا میرسیم، الان میخوام توضیح بدم. میفرمد که اون عالم، عالم بسیار وسیعیه، وسعتش از این عالم بیشتره. ما در روایات داریم که خدا هفت آسمان آفریده، آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل یک انگشتر است که توی بیابان پهناوری افتاده باشه. چقدر این انگشتر نسبت بیابان کوچکه، به همون نسبت آسمان اول نسبت به آسمان دوم کوچیکه. و آسمان اول رو ما نمیدونیم، توجیهات مختلف شده ولی واقعا نمیدونیم چیه. یکی از توجیهاتش که خیلی توجیه دلنشینیه، نمیخوام بگم حتما همینه، یکی از توجیهاتش که توجیه به نظر خوب میرسه و پسندیده است اینه که تمام این ستاره ها با تمام شکشان ها که بعضیشون 40 میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارن، حتی ماورای اینها هم ستاره هایی است که هنوز کشف نشده، شاید بعداً با دوربین های قوی تری کشف بشه، تمام اینها تا اون آخر آسمان اولند با این همه عظمت. وقت بعد از اون که دیگه بشر کشفش نکرده و شاید هم بعد از این کشف نکنه، آسمان دوم شروع میشه که عظمتش نسبت به آسمان اول عرض شد. وقت بعد آسمان دوم در مقابل آسمان سوم باد که حلقتن فی فلاتن و هاش از تبریزیم به آسمان هفتم، آسمان هفتم در مقابل کرسی، کرسی در مقابل عرش. ببینید مجموعه عالم چی میشه از نظر عظمت. وقت این مطلب رو ما تو روایات داریم. مصنف در اینجا یا شارح در اینجا عالم حس رو نسبت به عالم مثال به همین صورت قرار میده که عالم حس در مقابل عالم مثال چیزی نیست. تمام آنچه که در عالم حس هست نمونه مثالیش در عالم مثال هست، ما اضافات این که بعدن اضافاتش خواهیم گفت. پس عالم مثال بسیار وسیعه، عظیم جدا. بعد شروع میکنه به توضیحی در مورد عالم مثال، میگه تمام عنصریات عالم ماده مثالشون در عالم مثال موجوده، اهم از عنصریات بسیطه و مرکب. به تعداد افراد که اینجا هست، اونجا هم افراد داریم، یعنی افراد مرکب، حشرات مثلا که این همه اینجا زیادن، اونجا موجود مثالشون هست بدونی که یکیشون کم بشه. افلاک هم با تمام کواکبشون که در این عالم ماده موجودن، مثالشون در عالم مثال موجوده. علاوه بر این در عالم مثال چیزهای موجوده که در اینجا موجود نیست و ما اونها رو توضیح خواهیم داد. حالا بعدا در همین کتاب، در همین فصل، ایشون بحث میکنه که شهرهایی در عالم مثاله که هزاران خیابان دارد، هر خیابانش هزاران کوچه و هر منزلش هزاران باغ و امثال زاله، که خود ایشون در بعضی نوشته های فارسیش ادعا میکنه که من اونجا رفتم و اونا رو دیدم. و بسیاری از انسان ها در مکاشفاتشون به اون عالم مثال میرسن، از اون عالم مثال بالاتر نمیرن، بعضی بالاتر هم میرن، عالم اغلب وارد میشن. نوعا عالم مثال رو که مثال نزولیست، نوع عرفا قبول دارن، یعنی هیچ که اختلاف نداره، همه قبول دارن، همشون هم مدعی هستن که ما این عالم رو دیدیم. عالم مثال نزولی، نه مثال سعودی. مثال سعودی بعد از مرگ حاصل میشه، اما عالم برزخ است که شریعت هم گفته که بین دنیا و قیامت فاصل است. از اون عالم کمتر خبر دادن عرفا، زیاد سراغ اون عالم نرفتن. انبیا بیشتر از اون عالم خبر دادن، چون کار به عاقبت انسان داشتن، بیشتر سراغ اون عالم مثال سعودی رفتن. ولی عرفا بیشتر سراغ عالم مثال نزولی رفتن که قبل از خلق ماست، یعنی قبل از عالم ماده است و نخوش عالم ماده تو اون عالم افتاده. وقتی عارف از غیب خبر میده، از گذشته و آینده این دنیا خبر میده، در واقع گذشته و آینده رو تو اون عالم مثال میبینه، چون در عالم مثال عبوری نیست، همه چی موجوده، گذشته و آینده همه هست. انسانهایی که الان در این دنیا مردند یا انسانهایی که نیومدن، اونجا همه زندن، همه الان موجودن. لذا انسانی که اون عالم سر میزنه، از گذشته و آینده این عالم میتونه خبر بده، همونطور که از حال این عالم خبر میده. عرفا زیاد سعیشونه که اون عالم برن و از غیب مطلع بشن، زیاد کاری به این عالم بعد از مرگ ندارن. البته گاهی چیزای گفته شده، عرفا در این زمینه هم مختصر حرف زدن، ولی این مختصر تقریبا کلدمه، بیشتر حرفا رو انبیا گفتن. کشف شهود عالم نزولیه، مثال نزولیه، کمتر سراغ مثال سعودی رفتن. در مثال سعودی کشف شهودی تقریبا میشه گفت ادعا نشده، و اگر ادعا شده انقدر کمه که کل عدم. بعضی میگن راشون نمیدن، من علمه این دقیق نمیدونم، خدا و رفا اینو قبول شاید نداشته باشه، ولی بعضی از بزرگان من شنیدم که میگن عرفا رو اجازه نمیدن که در مثال سعودی برند. مثال سعودی خدا درش بسته، خبر ازش نباید پخش بشه، الا انسان ها درست امتحان نمیشن. من یه اختری بحث دیگریه، تو همین دنیا میمیره، عالم نفسش از بدنش جدا میکنه، حالا میره تو عالم برزخ سعودی، ظاهرا نمیره تو برزخ سعودی، نمیره برزخ سعودی. رو بعضی ها ادعا میکنن که ما دیدیم، بعضی غیر عارف هم ها، کسانی هستن که در مثلا بیمارستان حکم میشه که اینا مردن، حالا مثلا ایست قلبی کرده، ایست مغزی ظاهر نگه بکنه دیگه واقعا مرده، ایست قلبی کرده، بعد از مدتی دو مرتبه حالا به هر ترتیب شده دوباره سرحالش میکنن، زنده میشه. ازش میپرسن کجا بودی، نحوه های مختلف نقل میشه. بعضیاشون میگن مثلا یکی خودش برای ما تعریف میکرد، میگفت در یه فضای سربی شکلی دیدم منو بالا میبرند و شدیدن دارم لذت میبرم، بالا میبرم و لذت میبرم، و بعد از مدتی گفتن برش کرد و منو برگردن دوباره تو میبارستم نشستم. و کسان زیادی بودن که به این ترتیب بعد از اینکه برگشتن ازشون سوال شده که چه وضعی داشتی، همشون گفتن وضع خوبی داشتیم، حالا رفتم که اونجا مشکلی برامون نبود. حتی شنیدم که بعضیا بعد از اینکه دوباره زنده شدن، برای رسیدن به وصال اون عالمی که دیدن، خودکشی کردن که دوباره برن اونجا و زندگی اونجایی رو ادامه بدن. نقل میشه علی‌حال، البته معذبینش رو نقل نکردن،
اینا که رفتن معذب نقل نشدن که عذابی هست، هر کی رفته از لذتش تعریف کرده. ولی نوعاً به اون عالم شاید نرسیده باشن، سر راه اون عالم رفتن و برگشتن، اون عالم رو ندیده باشن. عرفا هم خودشون خیلی عرض میکنم توضیحی در این زمینه ندادن، ولی انبیا همه چی رو گفتن. انبیا گفتن که در عالم چه خبره، فشار قبر هست و مثلا روزن من ریاض الجنه یا حفرت من حفر نیران اینا هست. حضرت مغزون از قبرم که تحقیقاتی که شده نشون میده این قبر مادی نیست، چون این قبر مادی که گفتن انسان وقتی تو قبر میره وقتی نکیر و منکر میاد میشینه، سوال اونا جواب میده دوباره میخوابه، در حالی که تو این قبر نمیشه نشست. میگن کسی عرض کردم قبلا ارزن ریخت رو بدن این مرده، فردا هم قبرش نفشلیده ارزن هست. بعد علما رو جمع کرده گفته شما که میگید انسان بعد از اینکه نکیر و منکر میاد تو قبر میشینه، اگه میشست ارزن از تنش میریخ، در حالی که ارزن انور تنشه. بعد گفتن که ما این قبر رو که نمیگیم، قبر عالم برزخه، اینم که فشار نمیده، اینقدر سیماناشو محکم گرفتن فشار نمیده. اون قبری که فشار میده قبر دیگه است. تازه این بدن هر چی بخواد فشار بده چی میشه؟ این بدن فشار داده بشه چیزی نمیشه. اون بدن مثالی داره فشار میبینه و رنجش به نفس منتقل میشه، ولی این بدن هر چی فشار بده چیزش نمیشه. بله قبرم که گفتن منظور همونه، حفرت من حفر نیران یا روضة من رياض الجنة. خب خیلی حرف زدم از بحث موندیم، هنوزم مطالبی بود که عرض نکردم، ولی این تیکه رو بخونم. و هو یعنی این عالم چهارم عالم مثال و خیال است. و هو عالم عظیم، عظیم الفسحه، فسحه معنی وسعته، هم وزنن هم معنن، یعنی عظیم الوسعه است. غیر متناهن، متناهی نیست، مثل این عالم ما نیست. این عالم ما متناهی است و اون نامتناهی است. نامتناهی است شاید به این معنا باشه که از نظر مقدار قابل اندازه گیری نیست، نه اینکه نامتناهی واقعی باشه. یهزو هز و عالم الحس فی البرزخین، مطابق عالم حس است در هر دو برزخ. یهزو هز و هو یعنی طابق النعل و نعل، مطابق اینه، یعنی همونطور که این عالم ما دو تا برزخ دارد اون هم دو تا برزخ دارد. برزخین یعنی برزخ عنصری و فلکی. به جمیع ما فیه ما یعنی من فیه فی البرزخین، یعنی مع جمیع ما فیه ما، من الکواکب و المرکبات، که مرکبات هم عبارتن من المعادن و النبات و الحیوان و الانسان. ان شاء الله برای جلسه آینده.